أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان خیار مجلس، اونجا که عاقد واحد باشد از دو طرف، آیا خیار مجلس هست یا نه؟ معروف بین فقها رضوان الله علیهم این بود که خیار مجلس هست. برخی از متأخران خیار مجلس رو نفی کردن و مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه اونطوری که ملاحظه فرمودید با عبور از مقاطع چهارگانه در مقطع پنجم توقفشون رو اعلام کردن. در همونطوری که علامه در تحریر متوقف است و محقق ثانی در جهان مقاصد متوقف است، فعلا به نظرم چیزی نمیرسد که آیا خیار مجلس هست یا نه. بزرگان بعدی آمدن برای اسقاء صعود خیار مجلس ادله اقامه کردن. یکی از اونها مرحوم مشمد حسین شیخ مشایخ رضوان الله علیه مجمعین است. این بزرگوار می‌فرماید که خیار مجلس برای عاقد واحدی از چند طرف نیست. گاهی به صدر این احادیث استدلال می‌شد، گاهی هم به ذیل احادیث. صدر احادیث مثلا در البیانه بالخیار، این البیان تسلیه است و مستلزم تعدده. ذیل حدیث مسئله افتراق است که محور اصلی بحث مرحوم آشوان حسین اسمان رضوان الله علیه این ذیل است. فرمودن به این که در ذیل فرمود حتی یفترقا، افتراق از سنخ تزایف است. در تزایف چون در تقابل هست کثرت حقیقی است. تقابل اگر حقیقی بود کثرتم حقیقی باید باشه. ما یه اختلاف داریم، یک مخالفت به یه معاندت. در اختلاف ممکن است چند عنوان یک جا جمع بشود، اما در مخالفت که تقابل است در حقیقت چند عنوان یک جا جمع نمی شود. افتراق نظیر اجتماع از سنخ تزایف است. تزایف از اقسام چهارگانه تقابل است. مقسم تقابل کثرت حقیقی و غیریت ذاتیه است. متقابلان یک جا جمع نمی شود. متضاعفان، متضادان، عدم ملکه، متناقضان، هیچ کدام از این اقسام چهارگانه تقابل یک جمع نمی شود. چون در تعریف تقابل آمده است که طوریست که لا یشتم آنفی شهن واحد مکانه. خب پس افتراق از سنخ تضایف است، به تضایف تقابل است، در تقابل کثرت حقیقی لازم. این یکی. بعد هم می فرمان به این که روایات دو تعبیر دارد. در بعضی از نصوص تعبیر افتراق دارد، در بعضی از نصوص تعبیر عدم الافتراق دارد. می‌فرماید اون روایاتی که تعبیر به افتراق دارد که بیان بالخیارن حتی یفترقا، افتراق در جایی که کثرت حقیقی باشد. اون روایاتی که عدم الافتراق را غایت قرار داد نه افتراق را، درست است که عدم الافتراق سالبه است. درست است که سالبه گاهی به انتفاع موضوع است، گاهی به انتفاع محمول، ولی مورد ما جایی است که سالبه به انتفاع محمول است. چرا؟ زیرا شما یه وقت میگویید که لم یجع زیدون یا زیدون لیس بقائم. اگر گفتید زیدون لیس بقائم، این میتواند در اثر عدم محمول صادق باشد، هم میتواند در اثر سلب موضوع بر. اما اگر گفتید اینجا اکه زیدون فاکرمه و الام بیجه اکه فلا تکرمه، این مورد موردی است که بالاخره زیدی هست و دو حال دارد. اگر آمد اکرام می شود، اگر نیامد اکرام نمی شود. درست است که سالب ذاتاً به انتفاع موضوع صادق است، اما خصیصه مورد ایجاب بکند که صدقش از باب سلب محمول باشد نه موضوع. اگر ابتداعا کسی بگوید زیدون لیس بقائم، بله دو تا احتمال دارد که در اثر سلب معمول یا سلب موضوع صادق باشد. اما اگر گفت ان قام زیدون فکذا، ان لم یقم زیدون فکذا، اینجا معلوم می شود که از باب سلب محمول است نه سلب موضوع. وحدت مطلوب احراز می شود یک مورد، موردی است که زید موجود است. دو، در صورتی که زید موجود باشد صدق این قضیه به سلب معمول دیگه. اینجا امام سلام الله علیه فرمود به این که بیان بالخیار حتی یفترقا، فاذا افترقا فقد وجب البیع، لم یفترقا فهما بالخیار. پس مطلوب واحد است یک، مورد موردی است که افتراق وجودن و عدمن فرض دارد. جایی که افتراق وجودن و عدم فرض داشته باشد اونجاست که سهل به انتفاع محمول باشد نه به انتفاع موضوع. این خلاصه نظرات مرحوم آقای هاشم‌الدین اصفهانی رضوان الله تعالی علیه. می‌فرماید بنابراین چون افتراق از سنخ تزایف است و این تزایف با وحدت شخصی حاصل نیست، بس الا بلاباد در جایی است که تعدد باشد. پس اگر بایع و مشتری دو نفر بودند خیار مجلس است. اگر یک نفر از طرف دو نفر بیع و شرای اینجا انشاء کرد خیار مجلس نیست. نقدی که بعضی از مشایخ ما رسول در که بر مخ مشایخ مثل داشتن، اول ازشون با کمال اجلال تجلیل مستحضرید که تعبیر درستی نیست، میگن از جلل الفرس است. این باید با باب افعال برد نه باب تفعیل. باید گفت اجلال نه تجلیل، چون تجلیل به معنی تکریم و معنی اجلال استعمال نشد. او رو گفتن از سنخ جلل الفرس است. جلل توست یعنی جلوش انداختم، نه جلال به او دادم. بر تغییر اجلال با کمال اجلال ازشون یاد میکنه. خیلی هم تکریم، بعض النهارین، بعض الفلان، خیلی با عظمت داشت. خب اینا در نجف تربیت شده بودن، این مشایخ رو با عظمت دیدن. به بارها به عرضون رسید، ما در اسلام به زرینی این صد سال، حالا یا نیست یا ما خبر نداریم. این صد سالی که صاحب جوهر از یه طرف، برای معاشر اسدالله تستری و شیخ انصاری اون از طرف دیگه. بعد از اونها مرحوم آخوند خراسانی که صدها مجتهد مسلم قائم برشون بودن از این طرف، مرحوم عثمان کاظم یزدی رضوان الله از طرف دیگر. بعد از اینها مرحوم شمسل اصفهانی بود، آقای نائینی بود، قاضی های عراقی بود، از بزرگان دیگر. بعد هم نوبت رسید به مرحوم های حکیم، مرحوم حضرت عبدالهادی، بعد از متأخیر مرحوم های خویی. این رقابت عمیق فقهی و اصولی در نهر شما بینید، کتاب های عمیقی که در این چند سال نوشته شده به استثناء عصر مرحوم محقق و علامه کمتر نوشته شده، این مخصوصا تو بخش های اصول. به این عظمت نیست. حالا با دعا کرد انشاءالله که حوزه های علمی مخصوصا نجف به وضع اولیش برگرد. از مرحوم شامسن خیلی با اجلال و عظمت یاد میکرد، چون دیده بودن از نزدیک چه بزرگانی درسیشون شرکت میکردن. خب مرحوم آشامزه بعضی که فرمایشون تموم شد، ایشون در کمال احترام میگن ما چند تا نظر داریم. اولا ایشون بحث رو بردن در مسئله افتراق و عدم افتراق. حدیث از سخن از افتراق و عدم افتراق نداره، سخن از حد تل افتراق داره. این حتی الا و لابد باید در تحلیل ملحوظ باشه. شما حالا سخن را در مورد افتراق پیاده کرده که افتراق از سنخ تزایف هست همثال زاله، ولی باید رأساً بحث را به ما لم یفترق یا حتی یفترقا به مانند اون بکار ببره. این یک. ثانیاً ما یه وقت میشنویم که شاعری میفرماد به اینکه ثم اتم الصیام الی اللیل. حالا خیلی بین الا و حتی و امثال داره که برای غایت است فرقی نیست. اگر فرمود اهل لکم لیلت الصیام رفث و را لساکم هن لباس لکم انتم لباس لهن کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل. یه وقت اینجور میفرماید، این برای تغییر و تهدید موضوع است که روزه از تبین خیطین یعنی سیاه و سفید، بالا سیاه است و پایین سفید، دو کران این در کران افق دو نوار سیاه و سفید در فضاهای باز که کوهستانی نباشه، دامن کوه نباشه، در یه بیابان وسیع باشه، اول اذان کاملا مشخص است، یه نوار سیاه رنگ بالا یه نوار سفید رنگ پایین، این نوار سفید رنگ خیط ابیض است، این نوار سیاه رنگ خیط اسود است، وقتی این خیطین این نوار دو نوار مشخص شد اول صبح صادق است، قبلا صبح کاذب بود الان صبح صادق است که کاملا روشن است، این مرز سیاه بالا این مرز سفید پایین، یتبین لکم الخیط الاسود من الفجر من الخیط الابیض من الفجر. خب بعد ثم اتم الصیام الی اللیل، این اتم الصیام الی اللیل میخواد بگه به اینکه روزه از تبین خیطین است تا شب، این الی قید موضوعه. وقت صوم یعنی چی؟ یعنی امساک در همین حد، از تبین خیطین تا اول مغرب. قهرن چون موضوع مقید است حکم مقیده، حکم آمده روی این موضوع. اینجا شما میخواد بگید افتراق چه نقشی داره؟ آیا افتراق قید موضوع است؟ نه. قید حکم است؟ نه. حسه از موضوع است؟ این حسه این ها معمولا ترباشت برمازی است. حسه از موضوع است؟ نه. حسه از حکم است؟ نه. این چارتا باطل. این چارتا رو شرح بدیم تا برسیم به مقصد. یه وقتی میگید خیار البیانه بالخیار مال هم یفترقا یا حتی یفترقا، یعنی بیعه حتی یفترق این موضوع است برای خیار، این رو میخواد بگی که این حتی یفترق قید موضوع باشد، بیعه حتی یفترق این خیار دارد، این رو میخواد بگی که اگر مفترق نباشه خیار ندارد، یا میخواد بگید که بیعه خیار حتی یفترق دارد، این رو میخواد بگی که خیار مقید است. اگر سخن از تقیید نبود، سخن از تحسیس بود، یعنی حسه گذاری بود، فرق قید و حسه، چون این اصطلاحات از منطق بالاخره رفته به اصول مخصوصا دو بخش صحیح و عام، فرق تقیید و تحسیس قید و حسه آن است که در قید ربط و مربوط هر دو دخیل است، بسیم که الانسان و العالم، پیوند انسان به عالم، به عالم و خود جرم و بدنه عالم وصل به الانسان شد، شده الانسان و العالم که ذات به پیوند هر دو دخیله. اما در حس خود این جرم بیرونه، پیوند انسان به عالم دخیل است. همون شعر مرحوم به سکیم سبزواری که در منطق گفت همون رفته به اصول، الهستل کلی مقیدن یجی تقیدون جزون و قیدون خارجی، که اونجا فرمودن ما سه قسم داریم، یک فرد داریم، یک کلی داریم، یه حسه. فرد مثل زید، کلی مثل انسان، حسه مثل انسان عالم، نه الانسان العالم، انسان متقید به علمی که علم خارج است تقید داخل است. الحسه الکلی مقیدن یجی اما تقیدون جزئی جزئون به قیدون خارجی، این میشه حسه و میشه قید. خب شما این حتی دفتره ها را میخواد حسه قرار بدی، یعنی بیعه متحسس به حسه افتراق موضوع است برای خیار؟ این که نیست. میخواد این رو حسه برای حکم قرار بدی، بگید بیعه خیار متحسس به حسه افتراق داره؟ اینم که نیست. چرا اینا نیست؟ ما یه مثالی بزنیم که از مثال حکم موصل روشن بشه. می‌فرمان این مثال همون بحث بود که در بحث دیروز گذشت. اگر در بحث دیروز این بود، اگر ما گفتن سل خلف العادل حتی یفسقه، معناش این است که عادل که بعدن فاسق می‌شود، این موضوع است برای جواز اقتدا؟ یا نه، جواز اقتدا مقید است به انتهای به فسق، که اگر کسی بعدن فاسق نشد نمیشه فعلا بهش اقتدا کرد. معنیش اینه سل خلف العادل حتی یفسقه، یعنی پشت سر اون عادلی میشه نماز خوند که بعدن فاسق بشه. اینه معناش، یا نه از این معناش نیست. حالا وقتی که ما این تعبیر رو به ما گفتن میگیم نه خیر معناش این نیست، معلوم میشه این حتی یفترقا را با جوری بنا کنیم که مثال با ممثل ما هماهنگ. ما در تعبیرات عرفی دو جور حتی داریم، دو جور الا داریم. یه وقتی میگیم اینجا را جارو کن تا اونجا، اینجا را رفترو کن تا اونجا، اینجا را رنگ کن تا اونجا، اینجا تحدید موضوع است. یه وقتی میگیم اینجا مشغول کار باش تا به تلفن بکنن برو کنار. این اگر تلفن نکرده خب میمونه مشغول کار بحث میشه. این تهدید موضوع نیست. این برای آن است که سقوط وظیفه کیه، سقوط وظیفه کیه. پس ما دو جور داریم. یکی میگن ثم اتم الصیام الی اللیل، این معلوم میشه تهدید موضوع است. یه وقت اسم میگن سل خلف العادل حتی یفسقه، یعنی اگر فاسق نشد الی الابد شما اقتداتون جایزه. یعنی این دو تا مسئله است. در مسئله سل اتم الصیام الی اللیل این یه مسئله است و اینه که روزه عبارت از امساک از تبین خیتین از تا مغرب، همین یه موضوع است. یه اما اگه گفتن سل خلف العادل حتی یفسقه، دو تا مسئله است، دو تا موضوع است، دو تا حکم. یکی اینکه جواز اقتدا مشروط به عدالت، یکی اینکه سقوط عدالت باعث منع اقتدا است. دو تا قضیه است، دو تا موضوع است، دو تا محمول است، بیگانه از هم. حالا اگر امام جماعت معصوم بود و اصلا فاسق نشد، خب سل خلف العادل حتی یفسقه صادقه دیگه. چرا؟ چون این حتی نه ارتباط به حکم داره، نه ارتباط به موضوع داره، راجع به مسئله دیگه است. یعنی ثبوت این حکم به عدالت است، سقوط این حکم به فسق است. ارتباطی با هم ندارن که. اینجا هم که فرماید البیعان بالخیار حتی یفترقا، ثبوت خیار به بیع بودن است. بیع هم که گفتیم بیعان هست. چرا؟ برای اینکه علامت تثنیه و علامت جمع فقط تعدد نشون میدن، خواه تعدد حقیقی خواه تعدد اعتباری. کجا تعدد حقیقی است کجا تعدد اعتباری، او رو باید به مدخول مراجعه کرد. اگر گفتن حجران شجران فرسان بقران رجلان امرأتان، اینا تعدد بدنیه. اما اگر گفتن وکیلان ولیان، این اهم از تعدد بدنی است یا غیر بدنی. اگه گفتن وکلای زید و عمر بیان، این شخص هم از طرف زید وکیل بود هم از طرف عمر، خب بتونه وارد بشه دیگه. جمع هم همینطور است. اگر گفتن وکلای این پنج نفر بیان، کسی که از طرف پنج نفر وکیل است بتونه وارد بشه. چرا؟ از کجا؟ از همین تعدد؟ نه خود عرف وقتی که بگن بخلا بیان ما مثال عرفی زدیم دیگه، در بیان همینطوره دیگه، در بیان امر اعتباری است، وکلا و نمایندگان بیان، نمایندگان این مردم بیان. خب بالاخره این نماینده 1000 نفره دیگه. بسیار خوب، پس معلوم میشه که خود این ذاتاً کثرت حقیقی رو نمیرسونه، تعدد میرسونه. میخواد تعدد حقیقی باشه، میخواد تعدد اعتباری باشه. پس نمیشه از این البیان ما بیم خیار مجلس نیست. مال صدر، مال زیل. زیل هم اولا حتی افترقه هست، نه افترقه. و ثانی اینا دوتا قضیه. چون دوتا قضیه نظیر سل خلف العادل حتی یفسقه، موضوع اول اقتدا عدالت، موضوع دوم حکمش جواز اقتدا، موضوع سوم فرض حکمش عدم جواز اقتدا. دو تا موضوع است و دو تا حکم منقطع الارتباط از هم. مقام ما از همین قبیله. اما اینی که مرحوم شمسی رضوان الله علیه فرمودن اگر ما افتراق را غایت قرار بدیم، امر وجودی است و حتما باید دو نفر باشه. اگر عدم الافتراق را قرار بدیم، درست است عدم الافتراق موارد متعدد دارد، گاهی سالم به انتفاع موضوع است، گاهی به انتفاع محمول، ولی مورد از صنف سالم به انتفاع محمول است. نقدی که شیخ الاستاذ رضوان الله علیه برایشون داشتن این است که افتراق را ما چه غایت را، چه حتی یفترقا قرار بدیم، چه ما لم یفترقا قرار بدیم، هیچ ارتباطی با موضوع ندارد و هیچ ارتباطی با حکم ندارد. نه با البیان در ارتباط است، نه با لهم الخیار. چرا؟ برای اینکه دو تا قضیه. نظیر شما در مسئله سل خلف العادله حتی یجور و یفسقه معنا کنی، یا حتی لا یکون عادلا معنا کنی، چه بعد از حتی امر عدمی بیاد، چه بعد از حتی امر وجودی بیاد، هیچ فرقی ندارد. چون دو قضیه منقطع الارتباط هست، منطور در یه لسان بیان شده. مثل اینکه اشاره و فرموده باشد که هر کسی المغرونو بالخیار حتی یتصرفه، یا البیانه بالخیار حتی یتصرفه. چون شما تصدیق از اقسام مستقیات خیار تصرفه دیگه. اگر بفرماید البیانه بالخیار حتی یتصرفه، شما چی معنا میکنید؟ میگید خیار مقید به تصرف، یا میخواید بگید نه دو مسئله است. ثبوت خیار به این است که بیان یه قراردادی داشته باشه، سقوط خیار به تصرف است. این مال قضیه دوم است، اون مال قضیه اول هیچ ارتباطی با هم ندارد. تا شما بگید به اینکه امر وجودی است یا امر عدمی، شعار مقدس اگر اینجور فرموده باشد شما دیگه ناچارید بپذیرید. اگر بفرماید البیانه بالخیار حتی یتصرفا، البیانه بالخیار حتی یسقطا، البیانه بالخیار حتی یرزما، البیانه بالخیار حتی یفترقا، اگر این چهار تا رو گفته بود شما چی میفهمیدید؟ الان چهار تا است دیگر. همین بیانی که خیار دارن اگر اثبات کنن که ما خط اون ساخت، یا اگر الزام کنم بگن ما پذیرفتیم، یا تصرف کنم خیار ثابت میشه، یا تفرق حاصل میشه خیار ثابت میشه. این عناوین سه یا چهارگانه اینا در مسئله دوم و قضیه دوم دخیلن، در مرحله سقوط دخیلن، نه مرتبط باشن به قضیه اولا که مسئله ثبوت خیار است. پس بنابراین شما فرمودید به این که اگر غایت را ما افتراق قرار بدیم، یقیناً خیار مجلس نیست. اگر عدم الافتراق قرار بدیم، گرچه عدم الافتراق با وحدت عاقد سازگار است، ولی چون موضوع موردی است که موضوع موجود است، این در حکم افتراق است، پس خیار مجلس نیست. تمام مشکل شما این است که این حتی افتراق را به صدر مرتبط کردی. خیر، هیچ ارتباطی نداره. برای اینکه معلوم بشه هیچ ارتباط ندارد، اون سه تا اون امور دیگری که هیچ ارتباط ندارد در کنار این بگذارید، ببینید چه نتیجه میده. بفرمایید البیانه بالخیار حتی یسقطا، البیانه بالخیار حتی یتصرفا، البیانه بالخیار حتی یفترقا. و اونجا رو چی معنا میکنی؟ اونجا رو میگید به این که این تهدید موضوع یا تهدید حکم نیست، برای بیان مسقط خیاره. خیار با تصرف ساقط میشه، خیار با اسقاط ساقط میشه، خیار با تفرق ساقط میشه. میتونه، اما موارد فرق میکنه. در نظیر سل خلف العادل حتی یفسق چیه؟ نه احتمال، نه ظهور است. ما در بین حتی و اله امثال ذلک فرق نیست. بعضی از جاها یقینا به موضوع یا حکم مرتبط است. سمعت مسیام الاله یقینا مبسته است. این تبادر عرفیست، فهم عرفیست، غرائز عرفیست، ارتکاز عرفیست، با محاورات و ادبیات مردم آدم حرف میزنه. با مردم بگیم آقا همین دو تا مثالی که ما زدیم، از اینجا را تا اونجا رنگ کن، این دیوار از اینجا تا اونجا را تمیز کن، این فرش را از اینجا تا اونجا رفت و رو کن، اینجا تهدیده. اما بگه به این که اینجا را شروع بکن تا تلفن زنگ بزنه من بیام، این تهدید نیست. نه فرق میکنن، در الاست نه الا. این گاهی برای تهدید موضوع است، گاهی برای تهدید حکم است، گاهی برای مسئله دیگه است. همین تعبیر عرفی ما که تعبیر رایج است، میگم آقا این کار بکن تا تلفن زنگ بزنه، این معنیش نیست که حکم مقید است یا موضوع مقیده. یا تا اطلاع ثانوی، این که میگم این کار رو بکن تا اطلاع ثانوی، یعنی مسخه هر وقت آمده دست بردار. پس ما وقتی با این روایات این که عرض بکنیم حیف اون مطالب است که اینجاها پیاده بشه، برای اینکه با ادبیات مردم انسان حرف بزنه و معنوس باشه، بهتر این روایات میفهمه. ادعیه حساب دیگه است، خطبه های ائمه حساب دیگه است، اینجا با مردم حرف نمیزنن. در خطابه ها، در گفتگوها، در جواب سوال مردم، انسان خود را با یکی از مخاطبان قرار بده، به محاورات و ادبیات خودش هم مرحوظ بکنه. اما صحیفه سجادیه رو نمیشه مثل این صحیفه دراره معنا کرد، نهج البلاغه رو نمیشه مثل این معنا کرد، اصول کافی رو نمیشه اونجا معنا کرد. اونجا تا سر رود به سر رو، تا پا به پا بود، اونجا دیگه فهم عرف نیست. داخلون فل اشیاء الا فل ممازجه، اشیاء چی میفهمه، ممازجه چی میفهمه، مفارقه چی میفهمه. عرف
میشه جایی
به اصطلاح
جایی که
ولایت داره، مالی
پسر
میفروش
برای اون
پسر
یا وکالت داره. اگر ما تصویر
کردیم خیارم
میشه
درش خیار مجید. بله دیگه خیار میشه، ولی حالا یه فرمایش مرحوم شیخ رو در انتر رزمان داره، مرحوم آشوام رزمان داره رو این هم یه نقدی داره. مرحوم شیخ فرمان به این که چون در این مقاطع پنجمانه خب شیخ مستحضری در همه اینها کمال اقتدار رو دارد، اونجا که استدلال میکنند استدلال ماهران است، اونجا که نقد میکنند یه نقد ماهران است. در استدلال که بیان بالخیار حتی یفترقا، برای اثبات خیار میفرمون به اینکه خب اگرچه اونچه بیان یک نفر از طرف دو نفر خیار دارد، این حتی یفترقا برای چی هست؟ مشهور بین اصحاب این است که عاقد واحد خیار دارد، عاقد واحد که افتراق ندارد، که پس این یفترقا چیه؟ میفهمون این قید وارد مورد غالبه، چون غالبا بایع و مشتری دوتان، غالبا بایع و مشتری دوتان، اینجا وجود مبارک حضرت فرمود حتی یفترقا، این فرمایش مرحوم شیخ. مرحوم شهر انصاری، مرحوم عاشق اصفهان رضوان الله علیه شما حسین میفرمان به اینکه خب اگر شما قید را وارد مورد غالب قرار دادید دیگه از اعتبار میفته دیگه. قیدی که وارد مورد غالب است دیگه او قدرت تقیید ندارد. که بیان و ذالک این است که تو اصول ملاحظه فرمودید میگن این قید ربائب و کمولاتی فی حجورکم، این قید وارد مورد غالبه. وقتی قید مورد غالب شد یعنی چی؟ یعنی از همین این جمله ما اطلاق میفهمیم خیر. و اینکه قدر متیقنش تو کلام هست، اگر گفتن قید مورد غالب است معنیش نیست که ما از این جمله اطلاق بفهمیم، معنیش این است که اگر ما یک دلیل مطلق داشتیم این توان تقیید ندارد، میشه مثبتین. چون غالبا این ربیبه ها در هجد اون مرد جدیدن، از این جهت فرمود فی حضورکم، نه اینکه این فی حضورکم کل عدم است و از همین شما اطلاق بفهم. وقتی گفتن قید وارد مورد غالب است یعنی این قید اون هنر را ندار، با بودن این قید نمیشه ازش اطلاق فهمید. اما معناش این است که این قید اون هنر را ندارد که مطلق دیگر را تقیید بکند. این معنای قید وارد مورد غالب است. پس قید وارد مورد غالب مفهوم ندارد. این معنی اونه. مرحوم شیخ که فرمودن حتی یفترقا وقتی وارد مورد غالب است، منظور این اون نیست که مرحوم آشام دسین برداشت کردن را اشکال کردن. مرحوم آشام دسین بودن که اگر این یفترقا، اگر این افتراق وارد مورد غالب است پس دخیل نیست. وقتی دخیل نبود خیار مجلس مطلقا ثابت است. و این چه فرمایشی است که شما فرمودید؟ منظور مرحوم شیخ انصاری این است که افتراق بیان گاهی دو تا فرده، گاهی یک فرد با دو عنوان. این یه مطلب. اونجایی که دو نفر باشن غالب است، اونجایی که یک نفر باشن با دو عنوان مغلوب است و نادر است و کم. این مطلب دوم. افتراق هر دو جا این خیار مجلس مسقط دارد، منتها مسقط اون مورد غالب رو ذکر کردن. مورد غالب چیه؟ اونجا که افتراق پذیره. فرق است بین اینکه ما بگیم مسقط مورد غالب را ذکر کردن یا بگیم نه این قید وارد مورد غالب است. قید وارد مورد غالب بی اثر و بی خاصیت است. مرحوم شیخ نمیخواد بفرماید این یفترقا بی خاصیت است. مرحوم شیخ میفرماید که دو مورد داریم، یکی غالب یکی نادر. مسقط اون فرد غالب افتراق است و این حتی یفترقا مسقط. چرا این رو ذکر کرد؟ برای اینکه این مسقط اون فرد غالب است، نه اینکه این میدخالت است، نه اینکه این بینقش است. تا شما بگید که اگر قید وارد مال غالب شد هیچ سهمی نداره، نه خیر. چون بیان دو فرد دارد، یک فرد غالب و فرد مغلوب، دو در فرد غالب افتراق هسته، شارع مقدس مسقط فرد غالب را ذکر کرد، نه اینکه این حتی یفترقا وارد مورد غالب است و بی خاصیت و بی رنگ و بو. تا شما اشکال کنید اگه قید وارد مورد غالب شد هیچ سهمی نداره، فرمایش مرحوم شیخ اون نیست. ببینید در درک فرمایش مرحوم شیخ بین اعلام اختلاف است. آیا مرحوم شیخ نظرش اینه یا مرحوم شیخ نظرش اونه؟ خب تا اینجا خلاصه نقد هایی بود که به فرمایش مرحوم آشامسه وارد شد. ظاهرا از این دلیل، از این روایات، چند تا روایتی که خونده شد در باب اول باب خیار مجلس، ظاهرا خیار مجلس ثابت است. حالا تا ببینیم فروع بعدی چیه. الحمدلله.